الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد خدمت آقایان و حضار محترم عرض میکنم راجب احکام جماعت نسبت به صف نماز جماعت. قدیما مساجد بزرگترهای مسجد خودشون مسجد و شبستان رو اداره میکردن، یعنی اجازه نمیدادن هر صورتی جماعت شکل بگیره. دلیل عمدهش بود که خودشون مسئله آگاه بودن. الان یه مقدار همه چیز رو انداختن به گردن امام جماعت، میگن تو هم نماز بخون هم مقصر باش. من که نمیتونم هم صف رو بخونم هم نماز رو بخونم، من نماز رو بخونم شما صف رو بخونید. یکی از احکامی که در جماعت هست این است که من این مطلب اشتراک میگم با علم، یعنی با آگاهی به اصول تربیتی اسلام دارم میگم، نه در معنای تربیتی احساسی که غلطه و نتیجهش معکوس است و نتیجهش همین بی‌اعتنایی هایی که میبینیم. بر معنای تربیت اسلامی دارم عرض کنم، بعدا بر من خورده نگیرید که مثلا فلان جا این اتفاق افتاد چرا شما مثلا یه حفظ دارید. توجه بفرمایید، در صف نماز جماعت حضور افرادی که ممیز نیستن، توجه می‌کنید، این مؤثر صف جماعت اگر طولانی بخواد بشه، یعنی 6-7 نفر از این آزاده‌ها در یک صف قرار بگیرن که هنوز به سن ممیزی نرسیدن، این مؤثر صف جماعته. نهی امام حسن و امام حسین، خود دلیلی امام حسن و امام حسین، اونا در مرتبه نطفه هم امام هست، در دوران طفولیت هم امام هست. لا لغا صبهم احد، با امام محسوم کسی رو محالسه نکن، هرگز یه چی کنه خلطه، این اشتباه، این زلالت، گمراهی. توجه فرمودید، و اگر به سن تمیز رسیده بود قرار شدن ایشون پشت سر هم کراهت داره، و بزرگترا قبلا بدون این که بخوام بهشون اشاره کنم هم باب رفاقت رو باز میکردن، هم میرفتن بین اون دو نفر چرا میکردن میستادن که اون کراهت ایجاد نشه. پس اگر به سن تمیز نرسیده باشن مختل جماعت هست، اگر به سن تمیز رسیده باشن چون به سن تکلیف نرسیدن حضورشون پشت سر هم کراهت دارن، مشروط به این که موجب بطلان نماز نشن، یه به موجب بطلان نماز میشن. توجه فرمید، بنابراین خدا آیان توجه کن، من میدانم الحمدلله رب العالمین بچه هایی که این روز به دنیا میان با مدرک دیپلم به دنیا میان، یعنی فهم و شعورشون فوق‌العاده بالاست، این میدانم. اما من مسئله شرعی دارم میگم، مسئله شرعی به مبنای بلوغ است، یعنی 15 سال تمام یا 9 سال تمام. توجه میکنم، نمیدارم نمازشون صحیح، اما اون چه در عبارت مفاده اگر قطار بشن در این کراحت داره، و اگر بلد نباشن به صورت نماز رو بخوان اجرا بکنن که نماز رو باطل بکنن. برای شادی ارواح تمام فقه های گذشته از صدر غیبت سهراء الایام بنا هازان و برای سلامتی فقه های ازام در عصر معاصر و سلامتی وجود ناظرین امام زمان صلوات رو مرد آمد. ما گفتیم اجرا شماست دیگه. ولی ما هدف رسوله الا بلا، مبلغ فقط وظیفش گفتنه دیگه. تو را از تعباس اجرا بکنه دیگه با شماست دیگه، تو من نیست. من وظیفه هم بود که عذر کرده. بحثی رو که یک دو شبه آغاز کردیم پیرامون مرگه. ما واژه مرگ رو از حیث و دیدگاه لغت معنا کردیم و تعابیر بزرگان اهل دین رو هم پیرامون مرگ عرض کردیم، به هدف این که به دو چیز نائل بشنیم. یک، بینش پیدا بکنیم که بزرگان ما نظرشون راجع به دنیا چی بوده، و دو، نظرشون راجع به مرگ چیه و ما چقدر بهشون شباهت داریم. اونا این جلسه گذشته بودن، از سر انصاف اگر بخواهیم قضاوت بکنیم میبینیم که خیلی کم شباهت داریم، خیلی کم شباهت داریم از نظر دیدگاهمون به دنیا و دیدگاهمون به مرگ. اما امروز بخواهیم مرگ رو تعریف بکنیم. تعریف مرگ چیه؟ برای اینکه بتوانیم مرگ را تعریف بکنیم، اول باید واژه ضد مرگ را تعریف کنیم تا از تعریف اون ضد مرگ شناخته بشه. یک روشی در منطق وجود دارد که بیفرماید تو عرف الاشیاء و ازدادها. اگر بخواهی یه شیء رو تعریف بکنیم، خودش ممکنه قابلیت نداشته باشه، به ضدش تعریف کن، از ضدش میتونی کمک بگیری. حالا ما در تعریف مرگ از ضدش کمک میگیریم. ضد مرگ چیزها حیاته. حیات تعریفش چیه؟ حیاتمون مرادمون این چیزهایی نیست که بیرون از ساختمونه. حیات خونه رو نمیگیم. حیات اون که مرگ مرادمه، واژه مقابل و ضد مرگه. اون به چه معنیست؟ میگن حیات صفتی که اگر بر کسی این خواهد صرف بکند باید دارای دو خصوصیت باشه. حیات رو بر موجودی انتصابش میدن و صرفش میدن، حلش میکنن که اون موجود دارای دو خصوصیت باشه. خصوصیت اول علم، خصوصیت دوم قدرت. پس به موجود میتوانه بگی حقی است که عالم باشد و قادر باشد. این دوتا صفت رو بشهش انتظار کرد. البته توضیح خدمت آقایان عرض بکنم که مراد از علم، علم تعلیمی است که میگیم حیان کسی که عالم است. مراد نیست اون کسی که مدرسه رفته. علم آکادمیک مورد نظرمون نیست، بلکه علم وجدانی مورد نظرمون. هر کسی که دارای علم وجدانی باشد و دارای قدرت باشد، اینوش میگن حیه. علم وجدانی چیه؟ بچه به دنیا آمده، 2 سالشه که میتوانید باهاش صحبت بکنید. بهش میگی بابا کجاست؟ میگه نمیدانم. نمیدانم یعنی چی؟ بگو. یعنی علم ندارم. نمیش بگم علم چه ها؟ وجدانی. بخش عمده علم ما هم وجدانی هست که اگر اینها نباشد خیلی از عموم نداری شش نمیگیره. این که بخش میگه نمیدانم، علم ندارم، این علم وجدانی. لذا چون دارای همچین شعنی هست و قدرت داره، میتواند اعمال نفوذ بکند، یعنی تأثیر گذاره، بهش میگن موجود حی. در مقابل موجود حی واژه موت، موت، ممیت به کی میگن؟ ملیت، البته ممیت که نه، ملیت به کی میگن؟ ملیت به کسی میگن که این دو خصوصیت رو نداشته باشه، نه علم داشته باشن، نه قدرت تأثیر گذاری داشته باشن. این بشه ملیت. درسته که ما معنای ملیت رو یک معنای فقدان در نظر گرفتیم، اما این فقدان امر عدمی نیست. عدم نیست. مرگ مصا مساوی با معدوم نیست، بلکه ما گفتیم مرد در لسان شریعت، مرد در لسان شریعت به معنای انتقال است، انتقال از جایی به جای دیگر. همین تعبیر انتقال در فرمایش مولا امیرالمومنین علی علیه السلام ضمن روایتی آمده است. حضرت فرماید ایها الناس، خیلی زیبا، ایها الناس، انا، ما، ما خود ما که در این روایت رو میگیم، و ایاکم، و شما، خلقنا، خلق گردیدیم، للبقا لا للفنا، ما برای نابودی خلق نشدیم، ما برای بقا و جاودانگی خلق شدیم. منتها دنیایی که توش هستیم ظرف بقا نیست، کما اون که عالم رحم مادر هم ظرف همیشگی نیست. نه، ما بیشتر وقت نداریم اونجا باشیم. حالا بعضی ها زودتر میان 6 ماهه، بعضی ها سر 9 ماه، دیگه بیشتر از 9 ماه دیگه فساد ایجاد میشه. ما برای بقا خلق شدیم، منتها دنیا داره بقا نیست. حالا که داره بقا نیست چیکار بکنیم؟ لکن نکن مندار الادار تنقلون، انتقال پیدا میکنیم از دنیا به آخرت، و سببش مرد. پس مرد معنای عدمی نیست، بلکه معنای چی؟ انتقالی. ما انتقال میدهم از این حیات به حیات اخرى که حیات جاودانه است. خدمه فرمایش حضرت سید و شهده که دیروز عرض کردم بخشی شد که فرمود صبرن بر الکرام، استقامت کنید ای فرزندان مردمان بزرگوار، فمن موت الا قنطرتون، مرد جز پلی نیست، تعبر بکم عن البؤس و الضراء الى جنان الواسعه و النعیم الدائمه. پل مرد جز قنطره چیز دیگری نیست، شما را از سختی و ناراحتی انتقال میدهد به بهش و به نعمتهای جاودانه. بعد امام ادامه میدهد، ادامه میدهد فایکم یکره، کدوم شما کراهت دارد علیان الى من سجن الى قصر، کدوم شما کراهت دارد که انتقال پیدا کند از سلول یه نفری به کاخ؟ از تعبیر انتقال دارد. نکته ای که در مرگ وجود داره این است، ما موت رو تارتن به جسم نسبت میدیم، میگیم بدن نیت، بدن جسم. در نسبت دادن موت به جسم، معنای مرگ میشه فنا. اما تارتن ما موت رو به چی نسبت میدیم؟ به روح نسبت میدیم. وقتی به روح نسبت میشیم معنای موت میشه چی؟ انتقال. این روح ما هست که از دار دنیا به دار آخرت انتقال پیدا میکنند، و الا جسم ما در اینجا مدفون و فقط در صحرای قیامت به قدرت لایزاله هست همون اجزاء پوسیده و پراکنده شده در آدم به قدرت لایزاله الهی جمع میشه. بنابراین اگر ما میگیم مرد به معنای انتقال است، اون مال زمانی است که ما مرد رو به چی نسبت میدیم؟ به روح نسبت میدیم. در مباحث فلسفی و در مباحث روایی و قرآن و در جای خودش اثبات شده انسان موجودی است مرکب از دو عنصر، یک عنصر مادی که جسم اوست، و این جسم مرکب از پوست، گوش، استخوان و خون، رگ و پی. این یک بخش حقیقت انسان است اما بخش دوم حقیقت انسان عنصر معنوی است، روح انسانی، عنصری است مجرد. در بین این عنصر مادی جسم و عنصر معنوی روح، حقیقت و اصالت انسان به روحشه. چرا؟ اولا این روح شرافت داره. به چه دلیل شرافت داره؟ به دلیلی که خداوند می‌فرماید روح بسته منه، نفخت و فیه من روح. این که خداوند در آیه شریف می‌فرماید من در انسان از روح خودم دمیدم، این ظاهر آیه است. خدا چیزی رو در کسی نمی‌دمد. اگر می‌فرماید روح رو به خودش نسبت می‌دهد که روح مال منه، این دلالت بر شرافت این عنصر می‌کنه. در بین تمام عرض واسعه خدا، کجا متعلق به خداست؟ کعبه، میگن بیت الله. وقتی خدا چیزی رو به خودش نسبت میده، یعنی اینجا با شرافته، اینجا با عظمته. والله همه یه هستیم رو خداست، منتها اون قسمت با عظمتش کدومه؟ بیت الله. اگر در بین تمام ماه‌های موجود فقط یک ماه مبارک رمضان می‌فرماید شهر الله، ماه رمضان شهر منه، یعنی چی؟ یعنی ماه رجب مال من و دیگریه، ماه جمال ثانی مال من و دیگریه، همش مال خداست. منتها ماه رمضان رو به خودش نسبت می‌دهد به جهتی که بگوید این شرافت داره. و روح انسان موجب شرافت انسان است. چرا؟ چون اون به خداوند نسبت داره. خداوند هرگز پوست و پوست و خون و رگ و پی و هیچ کدوم اینا رو برای شرافت قائل نیست، بلکه برای که به انسان بگه خیلی حواست رو نبردار، خیلی مغرور نشو. اگر یک گوسفندی از دار دنیا رفت و دست به این زدی، بعد قصد مثل میت نداره. اما اگر یه انسان از دار دنیا رفت و دست میده، قصد مثل میت داره. یعنی بدون اون قصد رو نمیتون نماز بکنه. این نواقع میخواد باد دماغ انسان رو خالی بکنه. شرافت به جسم نیست، شرافت به اون روحه، اون روح منصوب منه. و اصالت و حقیقت انسان هم به همون روحه، چون تنها عنصری که از بدر خلقت تقریبا از چهار ماهگی انسان در زمانی که در جنین هست همراهش روحه، یعنی از چهار ماهگی اتباع من رو اثبات کردن، از چهار ماهگی انسان دارای روح می شود در جنین تا آخر لحظاتی که در زندگی هست. این عنصری که چهار ماهگی در جنین هست با اون عنصری که در زمان قبض رو وجود داره هیچ تفاوتی از در حقیقت نمی کنه. دارای کمال میشه اما تغییر پیدا نمی کنه، ثابته. شاهدش هم من این است که بچه یه ساله دیگه من، همون بچه وقتی 70 ساله شد باز میگه چی آقا؟ و حالا که این من ناظر به اون عنصر مادی نیست. چرا؟ چون شما ها میدانید که در علم بیولوژی گفتن، البته ما پامون تو کفش آقایی نمی کنیم، یه قطعش رو فقط عرض می کنیم، اونم به عنوان اصل مسلم بیتزیدیم، گفتن سلول‌های یک انسان در دور 40 سال عمر چی میشه؟ کاملا تغییر پیدا میکنه. یعنی از 40 سالگی سلول‌های دیگه هستش. پس جسم انسان در حال تغییره. لذا نمیتوان گفت که این جسم اون جسم، مثلا فرض بفرمایید که 5 سالگیه، چون تغییر پیدا کرده. اما میگن این آدم همون آدم است که مثلا فرض در 5 سالگی شروع کرده به نماز خوندن. چرا میگن این همون آدمه؟ به جهت حقیقت روحانیشه، به خاطر اون اصالتشه، حقیقتش به روحشه. بنابراین اگر روح رو ما در نظر بگیریم که اصالت انسانه، شرافت انسانه، مرد رو وقتی به روح نسبت میشه بیشه انتقال. یه زمانی روح در دنیا زندگی میکنه، یه زمانی در برزخ، یه زمانی در قیامت انتقال پیدا میکنه. هرگز هم نمیره. این مرگی رو که به روح نسبت میدن دو معنا درش میشه، در دو یک تقسیم بندی ثنائی دو تایی میشه براش ایجاد کرد. مرگ روح تارتن مرگ موت روح، موت ارادی است، مرگی است به اراده خود انسان. این موت ارادی چجور موتی ها؟ این موت ارادی آن مرگی است که انسان به اراده خودش تمام شهواتش رو محدود کرده. خدا انسان رو خلق کرده با قدرتی به نام قدرت شهوت. یکی از زیر مجموعه های قدرت شهوت تمایلات جنسی است، همش اون نیست. شهوت یکی از قواعد است که خداوند در نفس انسان قرار داده و این کارش در انسان این است که همواره انسان رو دنبال جذب و جذب منافع میندازه. که شما از خونه میری دنبال کار به خاطر قوه شهوت، این که زن میگیری به خاطر قوه شهوت، این که قضا میخوری به خاطر قوه شهوت. چرا؟ به خاطر این که در پی همه اینا منفعت وجود داره. اگر شما سله رحم میکنید به خاطر قوه شهوته. چرا؟ چون گفتن در سله رحم طول و عمر وجود داره و شما چون موجود منفعتی هستید با شهوت در واقع منفعت جمع. حالا اگر این خواستگاه رو که در نهاد انسان قرار دادن اسمشو گذاشتن شهوت، خب یه درخواست هایی داره برای زندگی. اگر پاسخ دادن شما بشه محدود، ببینید بار زیاد که میاد آچیه سیلابه، چمن که بشه خوشسالیه، جفتش درم داره، نه اون خوشسالیه نه اون سیله، هیچ کدومش به من فهم حد بسن حد بسن. پاسخ دادن به قوه شهوت نباید خیلی زیاد بشه که آدم بشه موجود هست، نباید کم بشه من که بشه یک موجود راهب، هر دوش محکومه با در دو وسط بشه. این روش بگم محدود کردن. اگر کسی بتواند خواب‌های شهوانش رو محدود بکند، این به مقام موت چی رسیده ها؟ ارادی رسیده. یه موتی هم وجود دارد، موت طبیعی. موت ارادی در اختیار انسانه. شما می توانید سلوک بکنید، ریاضت بکشید، خواست‌های شهوانش رو به شهوانش شما محدود کنید. در اختیار تو میتونی این کارو بکنی. خیلی هم این کارو نمی کنند و هم زندگی بسید، خیلی اتفاقی هم نمی نسته. ولی اگر بیفته، اگر بیفته فقط ماها با عظمت باش برخورد میکنیم. شکرم کنسیم این حضرت آیت الله عثمان بهجت، حضرت آیت الله عثمان بهجت برای خیلی از جوانان ما دارای عظمت و جلالت شأنه. تصورشون این است که ایشون مثلا از آسمان آمده پایین. چه از آسمان نمیری پایین، در همین پایین داره زندگی میکنه، منتها دارای موت ارادیه. او خواسترش را کرده، محدودش کرده، لذا من شرافت داره که طرف بخواد بره دیدنشون آقا وقت نمیدن شاید گریه میکنه، شاید خیلی تمایل نداشته باشه که بعد از رضا برسه و اگر نرسید اینقدر مثلا دچار غم نکنن که خدمت آقا خواسته. چون موجود زنده است، احساسش رو که این خیلی از نه دارای موت ارادی است. شما هم میتوانیم جون، ما هم میتوانیم جون باشیم. حالا نیستید دیگه، باشد دیگه. یکی دیگه از اقسامی که موت روح دارد موت طبیعی است. موت طبیعی یعنی چی؟ موت طبیعی آن مردی است که مفارقت روح از بدنه، انتقال نفس ناطقه از بدن. این در اختیار بنده شما نیست، فقط به دست ذات قدس اله است. موت طبیعی مفارقت روح از بدن، موت ارادی محدود کردن شهوات و خواستهای شهوات نیست. هر دو از اقسام انتقال هستند. این موت طبیعی یه تقسیم دیگری هم دارن. ما مجبور، من چون سبک بحث تدریسی یه مقدار شما خطابه نداره، مجبورم تمامش رو بگم. میگم تا بخوام برسم اون اصل به بحثم که ممکن امشب هم نرسم، امشب هایی دیگه برسم. این ملتطبیعی کارتا ازش تعبیر میکنن به عجل مصمنا، مصمنا با سی مو یا آخرش مصمنا. مصمنا در لغت عرب یعنی تعیین شده. مهریت و مهر میگن، مهریت و مصمنا میگن. مهریه مصمنا یعنی چی؟ اون مهریه یه بین عروس و داماد چی شده؟ تعیین شده. پس مصمنا به معنای تعیین شده است. عجل مصمنا یعنی آن مرگ طبیعی تعیین شده. میگن آقا فلانی چرا از دار دنیا رفت؟ عمرش تموم شد. چون نمال هر کسی که میگرده تقصیرات رو بده گردنش پیدا نمی کنه. این ماشاءالله 120 سال عمر ماشاءالله که نداره دیگه، 120 سال عمر کرده و بچه ها که هیچی، نوه ها که هیچی، عروسی نتیجه ها رو دیده و خوب و خوش و خورنم برم از دار دنیا. صبح رفته نما، صبح خونده، خوابیده که صبحونه بخوره بلند نشد. با آشانو میگن آجاقا چرا از داره دنیا؟ که عمرش تموم شد. این عمرش تموم شد یعنی عجل مسماج داره. عجل مسماج هیچ حقیقت تغییر پذیر نیست، تغییر پیدا نمی کنه. وقتی رسید فا ازا جا عجل و هم لا یستقدمون از ساعه و لا یستعفرون. وقتی زمان عجل مصمم برسد نه یه لحظه به طرف حضرت اسرائیل فرصت میده و نه یه لحظه میگه دیگه بریم من کار دارم زودتر از وقتش سر ساعت. سر ساعت عجل مصمم قابل تغییر نیست. اما یه عجلی داریم به نام عجل معلق. اجر معلق یعنی مرگ زود رس. شما هر عمری که زود اتفاق می رفته بگید این اجر معلق اومد، این اجر معلق اومد، یعنی شما الان منتظرش نبودید، خدا یه زودتر از زمانی که شما منتظرش بودی آمد. اجر معلق، اجر معلق مرگ زود رس یا مرگ اقتراحی، مرگی که در پی حوادث اتفاق میفته. ممکن در پی زنده رو داره بیرونه، ممکن در پی تصادف هم داره بیرونه، ممکن بره داربست بیزنه از بالا داربست سقوط کند داره بیرونه. اینو بهش میگن عجل معلق. عجل معلق تو فرنده همه همون هست. مثلا اونایی که عارفن ما بعضیشون رو میشتاختیم، البته دارم میگم از دار دنیا همشون با خیال راحت رفتن، بعد از جلسه اما سراغ نمیدیم، واقعا نیستن. آنچه یافت نشود آن مالوزیست نیستن. مثلا به کسی گفته بود که تو تو پرونده سه تا عجل معلق داشتی، یکی در فلان سال، یکی در فلان سال، یکی در 37 سالگی. این عجل قابل تغییره. به چه واسطه قابل تغییر؟ عواملش در دستورات دینی ما آمده. عجل معلق آقا با دعای پدر و مادر قابل تغییره. دعای پدر و مادر خوشبختانه دعای پدر و مادر در هر دو جهت تأثیر میکنه. یعنی هم میتونه این عجل معلق رو زودترش بکنه، هم میتونه دیرترش بکنه. اگر نسیل بکنن زودترش بکنه. جوان مرد میشه 23 سالش بوده، دعوا کرده با پدر و مادر، مادره فقط سر و بالا کرده، چیز دیگه نگفته، تمام تو جاده شما سقوط. هیچ نبود، ماشینم سالم بود، هیچ گفتاب نبود، یه سر بالا کرده. ولی اگر همین سر رو نشد به بالا دعا کنه این عمر طولانی‌تر هم میشه. یکی دیگه از علامتی که میتواند عجل معلق رو به تأخیر بندازه صدقه است. صدقه با دو فاکتور عمر طولانی میکنه. یک پول حلال داده بشه، با پول ربا و هر چقدر صدقه بدی فایده نداره. پول مشکوک هم هر چقدر صدقه بدی فایده نداره. شکر نمیشه. از پول حلال خودت باشه، پول درسته، پول کارته، پول زحمتته، پولیش که با انصاف از دست مردم گرفتی. دومین فاکتوری که وجود داره که به مصرفش برسه، به مصرفش برسه، یعنی به اون کسی که واقعا مستحق است. اگر این دو فاکتور عمر طولانی بکنه، به همون میزانی که شما پول حلال است، به همون میزان به حق رسید. یکی از چیزهایی که عمر رو، یعنی اجل معلق رو تغییر میده، مسئله چی هست که شما گناه نکردن. گناه میکنه، نوت سال زنده است، دور روستا نه دکتر داره، نه چیزی داره، نه چیزی. چرا آجی نوت سال زنده ای؟ وحش کنه اصلا مانگیه، وادارش میکنه بگه من پیاله روی میکنم و من گوشی خوردم و من کرفس خوردم. آقا اینا نیست، بگیرم خدا شاید اینا نیست. وحظه زامن طول عمر بشر نمیشه. چقدر بعدش برای کنست بودن قضا هم زامن تو سلامتی رو تو بشه. قضا رو به نیت این مقال که سیرش بتونی به مردم خدمت بکنی، نه به این نیت که طول عمر میره. و خدا کجاست؟ قضا بخواد طول عمر بیاره و خدا کجاست؟ من یادم میره یکی از علمای تهران که خدا ایشان رو رحمت کنه، به پدر من میفهموند که خدا پدر من رو رحمت کنه و خداوند تمام گذشتگان جمع حاضر رو از صاحب ایمان از در آسانون رو این عالم که پدر من میگو با حالا لسان خودشون. من آیت الله سعد، حالا نمیگم کدوم آیت سعد که دیگه خیلی زهر هست، به عبارت خودشون به پدر من میگفتن آیا آسف با هم مرزا روزی دو تا هفت سیر بخور دافع همه ی سرطان هاست. و پدر من این مقدار از خوردن این چیزا اکراه داشتن، چون فهمیدم من در بین مردم هستم ردیده ردیه پیغمبر، نه سیر بخوردن، نه پیاز بخوردن، نه کرفس. پیغمبر هم این ستا رو نمیخوردن. نه آقا اگه بخواهم بیان بین مردم و این حرف ها، خب بالاخره شاید بوش مردم رو اذیت کنه. ایشون خدا رحمت کنه هر جفتشون میفرمود که آقای آسمان رضا هفت سیر رو بزن بالا با یک جوره آب بخور، نمیخواد در فضای جهان در دهان بجرد بو هم نمیخواد. پدر من کار نکرد تا آخر رو میشه، ولی اون آدم از دار دنیا رفتن به روز به راسته دو سنت دو تا سر بفرمونده. قضا رو خصوصی شدن به خاطر که دونم، نه به خاطر مزدش بخور، نه به خاطر توی با اون بگم. یکی دیگه از عوامه گناه نکرده، گناه نکرده. گناه اگر کسی انجام بده اجل معلق رو خسری می کنه، جواب مرد می کنه. و اگر کسی انجام نده به تعویل می اندازه، تأخیرش می خب، موت طبیعی که مفارقت نفس و روح از بدنه، یه توضیحی هم جاراش به نفس و روح بدم و این بحث رو ادامهش بدم. عنصر مجرد انسان رو اسمش رو گذاشتیم چیه ها؟ بله؟ بگو که من بزنم آقا بزنید چی رو بزنید توش؟ روح. این روح آقا یه عکسه، عکسای سبولی یا ندیدی؟ از جلو که نگاه میکنی یه تصویره، از بغل یه تصویر دیگه است، از اون طرف یه تصویره. این روح بسترش روحه، به یک اعتبار عقل است، به یک اعتبار نفس است، به یک اعتبار قلب است. چهار تا ایمان برای یک همیده است. مثل اون عکس سبولی که از یک لایه نگاه میکنی یه عکسه، از لایه دیگر یه عکسه، از جلو یه عکسه دیگر. مفارقت این روح از بدن مرگ طبیعی است که همون انتقاله. گفت این در یه قدرت هیچ کس نیست الا ذات اقدس هم. این انتقال به واسطه چه کسی انجام می شود؟ به آیات قرآن که رجوع می کنه می فرماید به واسطه سه نفر انجام می شود. برخی از آیات می‌فرمایند الله یتوفل انفس حین موتها، خدا توفی و مرگ رو ایجاد میکنه. یعنی کی کیو میکشه آقا؟ بله خدا. این یکی شده. در برخی از آیات میآید که الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه‌ای هستن برای انجام این کار. یعنی اون خروج جان از بدن به واسطه چی اتفاق میفته؟ واسطه مرگ اتفاق. و در برخی از آیات قل یتوفاکم ملک الموت الذی یکل بکم، خداوند تصریح میکند برای این حقیقت جان گرفتن به ساحت مقدس یک ملک تحت عنوان ملک مقرب، ملک الموت، حضرت عزرائیل. آقا جان من توصیه اخلاقی من میکنم، اونان که با لسان بحث من آشنان میدانم که من یه جاهایی یه حرفایی رو میزنم و اونی که شما چرا از هر چیزی که کراهت داریم مثل عزرائیل میدانم؟ عزرائیل علیه السلام ملک مقرب خداست، تو حق نداری هرجوری راجع بهش صحبت بکنی. حضرت عزرائیل علیه السلام بابا یارو مثل عزرائیل اومد جلو ما، یعنی چی مثل عزرائیل اومد جلو ما؟ ملک مقرب خداست. و چرا اون دسته هم پیرم برای که نمیشتستی هر چی دلت بخواد راجبشون دونی؟ شما نمیدونید، شما شاید ندانید، البته شما که اهل فرد شاید دیگران کرد شما انشاءالله بشترن ندانید. اون روی پیغمبری بریم به نام حضرت جرجیز. میگه بین همه انبیا نوبت ما که شد جرجیز اومد. بابا جرجیز پیغمبر خداست، مثلا که این باید منده خود کسی نید، پیغمبر خداست، باید با عظمت از پیغمبران اسپور. آمد حضرت صادق و آقا این چه کاری بود حضرت آدم کرد؟ دو تا بچه داشت پسر، دو تا بچه داشت دختر، خواهر برادر رو هم به عهد هم در رو دهن تو آب بکش. آدم پیغمبر خداست، ساعتش مبرای از این اراجیز به شماست. اعتقاد به 124 هزار پیغمبر اعتقاد ما به حضرت خاتم رو کامل میکنه. همطوری که نیستش ها. حضرت عزرائیل، خب مرگ طبیعی یعنی اون قبض روح به واسطه خدا تارکن به واسطه گروهی از ملائکه و اخرى انتصاب پیدا کرده به حضرت قابض الارواح حضرت عزرائیل سلام الله علیه. یه نکته اخلاقی دیگه هم بگم از پدرم بگم، ایشان هرگاه از نماز مغرب به منزل می آمدن عمامشون رو از سرشون بر می داشتن، می رفتن توی تراس که سقف بالا سرشون نباشه زیر آسمان، او قطعه سلام به امام حسین و السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي، تا انتهای سلام رو سه مرتبه قرائت می‌کردن. یه بارش برای امواتشون، یه بار برای خودشون و یه بار رو هدیه می‌کردن به حضرت عزرائیل. مطمئن دم موندن بابا مدرم همه جا رشد دادن به نیست. اینجا خوبه من رشد در مورد دنیا اینجا خوبه. این سیره علمان ما هست. من هر چیزی رو نقل نمی کنم در مورد ساحت من در مقدس هست، ولی از این خدا جون می گیره، ملک مقرب جون می گیره و از حضورتون که یا گروهی هم ملائکه به این میگن اماته میراندن و اماته و اقبره میراندش و داخل قبرش کرد. کار کار خدا هست یا کار ملائکه؟ چطور بود خدا قبض اون کنی کشتن؟ چرا به خدا نمیگن قاتل؟ قاتل هم داریم که قاتل برش چیه؟ بله؟ قاتل هم نبیدید که قبض اون کنی میزن نکشتن رفت دیگه، موجب جدایی روح از بدن میشه. چه به خدا نمیگن قاتل؟ میگن ممیت، نمیگن باطل، محقق مقدار یا باطل یا ممیت امات. دلیلش این است که تفاوت بین اماته و قبض در این است که اماته قبض روح بدون حدوث فعل خارجی، اما قبض قبض روح با حدوث فعل خارجی. یعنی چی؟ یعنی همواره اگر کسی بخواهد کسی را بکشد، یا در پی ضرب و شتم، یا در پی تیراندازی، یا در پی سم خوراندن، یه فعل خارجی اتفاق میفته. اما اماته هرگز فعل خارجی نداره، فقط قدرت لایتناهی هست. توجه کنید، اماته در اختیار خدا. این تا اینجا خصوصیات من. من فکر می‌کنم که کمترتون فرق اماته با قتل رو شنیده باشه. و خدا رو یا قاتل خطاب نمی‌کنه یا ممیت خطاب می‌کنه، چون موجب قبض روح بدون اون قدرت خارجی میشه. اما این بحث که بحث اصلی ماست، گذشت بحث بگم براتون یا نگم؟ چرا من تصمیم چرا من نیست؟ یه چند تا دلیل میخواهیم بیدیم که چرا من نیست؟ اون مرد که انتقاله ما رو بخوانه از اینجا به جای دیگه انتقال بده، چرا من میترسیم؟ اینقدر میترسیم که به هیده را نمیدیم. اگر ترسیم طرف قصدار خونه نمیدیم، زیر سایه رو میترسیم. اگر طرف رو خواستن دفع بکنن ما دو کیلومتر، چون بی ترسیم که تصریح به ما هم پیدا بکنه. چرا به یک دو دلیلش در بحث های گذاشته تلویحا اشاره کردم، اما الان بخوام بحث رو تدقیقش بکنم و خیلی هم طول ندم. یکی از اون عدلش آقا جهله. ما مرگ رو نمیشناسیم، ما مرگ رو نمیشناسیم. حضرت هادی علیه السلام فرمودن به اون صائب که چرا مریض اگر دیوانه باشد یا بچه باشد خوردن دارون که برای سلامتیش تجویز شده اشتراک میکنه؟ اصلا دیگر نرسید به خاطر که نمیدونه دارون چه من فرمود. فرمون اگر شما بدانید مرد چه منفعتی برای شما دارد، از مرد با احتیاط نسبت به خوردن دارو مشتاق‌تر به مرد هستید، چه مرد با احتیاط تشبه بودش. ما نمی‌شناسیم مرد. خدا و حضرت اسرائیل علیه السلام محمودیت داد که یا ملک الموت برو خدمت حضرت ابراهیم خلیل ما و بهش برو که تمام است. معمولیت پیدا کرد برای قبض روح حضرت ابراهیم علیه السلام. آمد خدمت حضرت ابراهیم دست به سینه، السلام علیک یا ابراهیم یا خلیل حضرت ابراهیم. تا چشمش افتاد به ایشان، تا حالا هرچی کار داشته با حضرت جبرئیل بوده، تا چشمش افتاد به ایشان جواب سلام داد و علیک السلام یا ملک الموت. یه دونه سوال ازش کرد، احدائم احنائم اومدی دعوت خدا رو اجابت کنم بل اجبار، ام ادائم آمدی که دعوت خدا رو بل اجبار اجابت کنم، یعنی یام باهات چون خدا خواسته، احنائم یا یعنی که نه من در اختیار من است که انتخاب بکنم. شان هم یک پاسخ فوق العاده زیرکانه دارم. من آمدم که حضرت عالی با اختیار خودتون در حضرت خدا من نجام دارم. خیلی زیرکانه با اختیار خودتون، خیلی زیرکانه است که این حضرت عیسی شائبه ای از علم خداست، داره به پیغمبر مهاجه میکنه. اون یه سوال کرد که این بمانه برگرده، اون پاسخ زیرکانه. نه من آمده به خدمت درسالی هستم که شما اون دعوت خدا رو به اختیار خود بکنید. دستی به محاسنش کشید، آهی از نهادش در آمد، سوال کرد فهل رأیت خلیلا یمین تو خلیلا؟ کجا دیدی یه دوست با وفای مهربانی راضی به مرگ دوست مهربانش بشه؟ اینجا دیگه عقب ازایی کم بود استفاده رفت بارا سلام حضرت ابراهیم رسول، پیام حضرت ابراهیم رسول، خدا یقراک السلام، پاسخ السلام داد، پیام فرمود ازایی برو به این خلیل من بگو هر رای تحبیب من یک شبه دقا برده کجا دوست چرا حد داشت کجا از نامت دوست داشت تو کجا کنشت تو دیدی من دیدم تو بیا پیش من هم رو ببینی راوی اتفاقه تو جبی ناچیدی مثلا فیلی ناچیدی مصیبت زده یه گوشت جهان اسلام و خودش نسبت به من چی میگه؟ والله ابن علی طالب لبان شده محمد من طب سکر به خدا آفزره به من گوشتانتر از بچه شیرخان حضرت در آفرانون علیه ها وارد اتاق شدن این برای رسول گرامی گریه می کنن در رسول الله خدا چشم تو رو گریه رو نبینه چه اتفاقی افتاده که شما گریه می کنن خاطر این زهرا در این مقابله بین 6 ساعت طفل هست. رسول درک هم زمین دخترم الان جبرئیل آمد پیشم آیات جهنم آمد که تو جهنم چه عذاب ها هست فاطمه زهرا اون روز با خودش عهد کرد که عشق چشم پدر را خوش کنه پدر بابت این مدیه گذرد شد 9 سالش امیر المومنین امیر علیه السلام به خواستگاری اندر در آن قرار ازدواج گذاشتش حضرت زهرا آمد خدمت پدر صحبت بابا دخترهای سلاحون که میخوام ازدواج کنم برای خودشون از درهم اینا مهدی انتخاب برای من در بابا مهدی چه میکنم فرمون دخترم هر مقداری از درهم میدار که بخواد بگو من دیدم علی تزمین کنم بابا من درهم اینا میخوام فرمون دخترم هر چه میخواهی به دو من میگم علی نهان دارم از کاشوانی دهیه که من میخوام علی ببینید فرمون دخترم به دو من تذیر کن عرض داشت بابا جون شما هم نمیتوان چه برید آمد پیغمبر فرمود خدا سلام به فاطمه میرسان میگوید هر مهدیه ای رو که فاطمه بخواهد من تزمین آفگرد دخترم چه مهدیه فرمود بابا اون روزی که آمدم دیدم گریه می کنیم گفتی به خاطر این است که آیات جهنم نامده شده من یه مهدیه بیشتر از تو می کنم و اون این است که فردای قیامت تو فردای محشر حق بشه فارد از حقیقت رو افضار تو رو بنام خانومی که در شادترین ساعت زندگیش به فکر عمرت گناهکار بابا من فقط یه سؤال کنم آیا روا بود که در دیوار
من فقط یه ساعت میخورم آیا روا بود که این ظالم آتیش بزنم؟ من فقط یه ساعت میخورم آیا روا بود که به هر بهانه این خانون رو سیلین بزنن تا سیاله بزنن؟ برای استجابت تمامی هستی که در آقایش از سلامتی دادن به امام درانم سلام داری فرش با هم بکنیم اللهم قرم علیه شد حجت مهنت سلامت شد
برای سلامتی امام زمان سه سلامت.